أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. یکی از رواتی که از مشاهیر هست و در روایات او اختلاف شده، در وثاقت او اختلاف شده، عمر ابن حنظله هست. اهمیت طرح حال ایشون نه به خاطر البته فقط کثرت روایات هست، ولی اینکه بیش از 70 روایت کرده ایشون و کثرت روایت هم دارد، ولی به لحاظ اینکه اون مقبوله ای که یکی از روایات عمده بر ولایت مطلقه فقیه هست، ایشون در سندش واقع شده و کسانی که حالا مخالف هستند با مسئله ولایت مطلقه فقیه از معاصرین، نه از قبلی ها، قبل از صاحب جواهر ندیدم کسی در این روایت تشکیک کند، ولی بعضی که از معاصرین هستن اینا تشکیک کردن به خاطر ضعف سند این مقبوله، لذا طرح حال ایشون لازم هست. ایشون بیش از 70 روایت دارد و از مشاهیر شمرده میشد و بسیاری از اجلا از ایشون روایت کردن، اعظم اصحاب از ایشون روایت کردن، در حالی که هیچ گونه تضعیفی نشده. خب همین مقدار کافی هست که ما طبق مبنایی که عرض کردیم بگیم که روایتشون معتبر هست، طبق مبنایی که ما داریم. خب علاوه بر این میخوام عرض بکنیم که قدمای اصحاب ما به روایاتش فتوا دادن، همه قدما، یعنی کسی ندیدم که روایتشون رد بکنه. حالا من چند نمونه اینجا که خدمت شما الان اینجا میگم و اینجا نوشتیم، مثل شیخ مفید در بحث شرط مقاصد بعض الاجل که اگر تأخیر کرده در مقابل اون حق مقاصد داشته باشه طلبکار، شرط بکنن در بی مثلا در معامله، ایشون فتوا داده و استدلال کرده به همین روایت مقبوله و یدل علی شرط المقاصبه بعد الاجل روایت عمر ابن حنظله. خب استدلال شیخ مفید حاکی از این است که این روایت رو قبول دارد و معتبر میدونه روایتشون رو، عمل کرده به این. حلبی هم همینجور مثل ایشون. شیخ در صلات جمعه به روایتشون استدلال کرده بر وجوب صلات جمعه. خب ابن ادریس هم همینطور، محقق در معتبر در یه مسئلهی به اصطلاح حکم کرد و مسئلهی در بحث طهارت بوده، اونجا بعضی که فتوا داده در اونجا در اون مسئله روایت دو طایفه بودن، روایت به اصطلاح یکی مقبوله بوده، یکی هم روایت مخالفش. اون وقت ایشون، معذرت میخوام، یکی روایات مشهوره بودن، یکی هم روایت غیر مشهوره در مسئله طهارت. این دو طایفه اونجا بودن در یک مسئله ای از مسائل طهارت، دو طایفه روایت وارد شده بودن، یک طایفه مشهور، یکم غیر مشهور. اون وقت ایشون بعضی که فتوا داده بوده مول روایت غیر مشهور رد کرد اونا رو، گفت نه نمیشه که ما از مشهوری که مجمع علیه هست عدول بکنیم به روایتی که شاذه. چرا؟ به چه دلیل؟ به دلیل این مقبوله، به استدلال کردیم مقبوله رو براد بلاو عدل الى غیرهی، یعنی یا عدل الى غیرهی، یعنی اگر عدول بشه از اون روایتی که مشهور است، خبر مشهور به غیر مشهور، لکان عدولا فی المجمع علی الطهاره. مجمع علی الطهاره یعنی روایات مشهوره در مورد طهارت در اون مسئله که هست، اون میشه چی؟ مجمع علی الطهاره. بله، در واقع مجمع علی اون روایاتی که مجمع علی هست، مشهور هست دیگه. بله، الی شاذ الذی لیس بمشهورین و هو باطلون. چرا؟ به خبر عمر ابن حنظله. و مواضع دیگری هم استدلال کرده ایشون و غیر ایشون. فلذا خیلی یعنی قدما به روایات ایشون استدلال کردن، متأخرین که الا ما شاء الله. بنابراین همین اعتماد مشهور به روایات ایشون هم خودش با قطع نظر از اون مبنایی که لو کان فی قدح لبان که خودش تامه، اعتماد مشهور قدما به اخبار ایشون و استدلال به اخبار ایشون به خبر، یعنی به خبرهای مختلف در جاهای مختلف در مسائل مختلف، یک جا دو جا نه، اینا حاکی از این است که مورد اعتماد قدما هم بوده. من که هارون کلینی به سند معتبر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود در حقش اذن لا یکذب علینا، و یعنی کلام این است که راوی از امام رسم سوال کرده که در ابن حنظله از شما چنین خبری را برده در مورد وقت، وقت صلات، حضرت فرمود اذن لا یکذب علینا، یعنی راست میگه ایشون، ایشون کذب نمیگه. بعضی ها در سند خود این روایت تشکیک کردن که ما گفتیم اون تشکیک وارد نیست و درست نیست. اونا تشکیک کردن، گفتن که در سندش یزید ابن خلیفه واقع شده و نزایشون توصیق نداره. عرض کردیم نه، ایشون اصل روایی داره، خودش روایات کثیره داره و در مورد ایشون قدحی وارد نشده، بلکه کشی از امام صادق علیه السلام نعم کرده که در حقش گفته که انت نجیب و بن الحارث ابن کعب، و این داد بر حسنشه. اون روایتی که استدلال شده به بساقت ابن حنظله که کلینی نقل کرده، پس تشکیک در سند این روایت به لحاظ یزید ابن خلیفه هم این تشکیک تشکیک درستی نیست. و پس بنابراین ما تا اینجا سه وجه تونستیم بیان بکنیم. یکی این که از مشاهیر هست، ابن حنظله روایات کثیره دارد، ولو کان کتب دارد، ولو کان فیه قدحون و ضعفون لبان و نقده. و دیگه این که قدمای اصحاب و مشهور قدما و متأخرین به روایت او استدلال کردن، عمل کردن، قبول دارن روایتشون رو. و دیگه هم این که خود همین روایتی که کلینی نقل کرده در حال ایشون. و خب طبقه ایشون هم که مشخصه از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام بود. یکی از اون روایات دیگه انبسط ابن مسعب هست که نه بله علی ابن محمد چی؟ ده رو نخونده بودیم؟ آها درست، من یک نگاهی بکنم ببینم که من اینجا نیاوردم. بله خب حالا من نیاوردم، ولی علی ابن محمد ابن زبیری قبلا هم عرض کردیم ایشون توثیق دارد و ما توثیق ایشون رو ذکر کردیم. بیار من ببینم اینجا، چون من اینجا نگاه کرده بودم اما ورقش رو من جدا میکنم فراموش میکنم بیارم. عرض میکنم که بله، خب ایشون که اولا که در اسناد روایت زیادی واقع شده که خب 67 روایت که زیاد هست و از مشاهیر میشد، نجاشی در ترجمه عبان ابن تغلب به اصطلاح ایشون رو ذکر کرده و همچنین در ترجمه احمد ابن عبدون در حق همین علی ابن محمد ابن زبیر عبارتش اینه: و کان قد لقی ابو الحسن علی ابن محمد ابن برشی المعروف به ابن زبیر. یعنی میگن احمد ابن عبدون دقیه، کرا لقیه علی ابن محمد ابن قرشی هست که ایشون کنیش ابو الحسن هست المعروف به ابن زبیر. و کان علوبن فی الوقت، مرحوم سید داماد این ضمیر کانه را برگردند به علی ابن محمد قرشی. بعضی هم گفتن نه، این برمیگرده ضمیر فاعلیش به احمد ابن عبدون، یعنی اون زمانی که درک کرده احمد ابن عبدون علی ابن محمد قرشی رو، خودش داره شخصیتی بوده احمد ابن عبدون، یعنی سرشناس بوده اینطوری. خب این یک تفسیره، تفسیری که مرحوم محقق یعنی سید داماد استفاده کرده ضمیر فاعلی رو برگردونده به خود قرشی یعنی علی ابن محمد ابن زبیر. خب گفت که یعنی احمد ابن عبدون علی ابن محمد ابن زبیر رو درک کرده در حالی که علی ابن محمد ابن زبیر اون موقع فرد سرشناسی بوده، خیلی شاخصی بوده اینطوری علوب من منطقه نگفته به این معنا، یعنی علوب رو سید داماد به این معنا نگرفته، به معنای جلیل القدر گرفته. علوب من فی الوقت یعنی جلیل القدر بوده، یعنی ایشون عجل و شان بود از این که اصلا نیاز به توصیق داشته باشد اینطوری به خاطر ارتفاع شانش به جلالت قدرش. مرحوم خویی دو تا اشکال کرده، یکی اشکال کرده مرحوم خویی در این علوبن، گفت نه علوبن نیست غلوبن هست، غلوب در صحاح در سایر دقات اومده به معنای سرعت شباب و اولهو و عنفوانهو، یعنی ابتدای جوانی رو فلانون غلوبون. الغلوب اصلا معناش یک معناش اینه که استعمال میشه زیاد. ایشون میگه کان غلوبن یعنی که احمد ابن عبدون که درک کرده به اصطلاح علی ابن محمد قرشی رو، نه این که در اواخر عمرش، نه از همون اول جوانی این علی ابن محمد ابن زبیر رو ایشون درک کرده، این مقصوده. و بعد تنزل میکنه میگه حالا افرض که به این معنا نباشه، مثلا معنای علوب هم باشه، علوب اصلا معناش چیه؟ جلیل القدر نیست که، علوب یعنی سرشناس بوده. بعد استشهاد میکنه به کلام بعضی که اونجا در نجاشی که در جای دیگه هم علوب رو به این معنا گرفته. عبارت خویی اینه: رد و یدفعه ان معنا هذه الجمله ليس كما ذكر، که ذکر یعنی مثلا سید داماد، فقط ذکر نجاشی هذه الجمله فی اسحاق بن الحسن بن بکران مع تعنیه فی معنه ضعیف فی مذهبی، و اینکه این علو رو دارد معزاده که ایشون تنم کرده، پس معلومه که معنای همین شاخص بودن و سرشناس بودن، یا هم از اینکه حالا فی نفسه از جهت وساقت و عدالت ضعیف باشه نباشه. بله، خب اون وقت و انه رآه بالکوفه و کان فی هذا الوقت غلوبن. میگه که نجاشی این جمله داره، مقصود نه که به عین محمله با، نه مقصودم این کان غلوبن هست. میگه این رو داره در مورد ایشون، میگه کان غلوبن و معنای این غلوبن معنای انفوان شبابه، ابتدای جوانی هست، اصلا ربط به این نداره، به این معنا نداره. و قد ذکر النجاشی حاضر این جمله فی اسحاق بن الحسن بن بکران مع تعنی فی و انه ضعیف فی مذهبی و انه رعا بالکوفه و کانه فی حاضر وقت غلوبن فلم یسمع منه شیعا، یعنی چون ابتدای جوانیش بوده ازش روایتی نقل نکرده اینجوری. بل صحیح ان کلمت غلوون بالغین المعجمه باید باشه، نه بالعین المهمله که به اصطلاح در اونجا اومده، در کلام نجاشی اومده مثلا، بعد کسی داوادان به این معنا گرفته، توجه فرمودید. خب این پس این ضبطش میگه غلطه، چون همین نجاشی در جای دیگه اینجوری گفته، این همین تعبیر رو آورده، پس معلومه این هم مثل همون باید به غینه چی باشه دقا؟ مجمه باشه. پس این ربطی به بساقت دیگه پیدا نمی کنه. بعد دارد که وکان قلوبن یر جایل احمد ابن عبدالواحد معناه ان لقا احمد ابن عبدالواحد، یعنی علی ابن محمد ابن زبیر، چی؟ کان فی انفوان شبابهی، کم که عرض کرده بودم، بله اینجوری تو گرفته، تو برگردونه با اون، به اینم نه. وقد اوضحنا ذلك في ترجمة احمد بن عبد الواحد ثم انه على تقدير تسليم ان الكلمه بالعين المهمله والواو المشدده علوا باشه وان الضمير في قوله كان علوا في الوقت بعد که رجوع به اون بکنه، بعد این معناش این است که این معناش چیه؟ سرشناسه. پس بنابراین در علی ابن محمد ابن زبیر این عبارت درش اختلاف شده، ولی ما اصلا نیاز به این عبارت و این توجیهات و این رد ابرام ها و این نقض ابرام ها و این اختلافات نداریم. اصلا خود این آقا بزرگوار از مشاهیر و در مورد او هیچ کس قدی وارد چی آقا نکرده، کافیست ما رو علاوه من که در بعضی از اسناد واقع شده که حکم کردن بعضی از اصحاب ما به تصحیح ایشون، بله که ما این رو نوشتم و حالا دیگه این در ادامه بحث رو کن بالا جا گذاشتم، ولی خب دیگه همین مقدار گفتم در مورد ایشون کافیه. میریم سر غلوب گفته اینجا، نه ایشون میگه غلوب، نگم ایشون اگه ناقل رو داره میگید آقا خویی رو نقل میکنه میگه اونجا گفته، نه اینه که غلوبه، گفته غلوبه در اون جایی که شاهد آورده بود اون غلوبه، گفته ضعیف گفته اون غلوب بوده، بله اون فان شباب. بعد گفته در این عبارتی که محل کلام معلوم بوده این دو جور دیگه، یا غلوبه یا غلوب، اگه غلوب باشه که ربطی ندارد، اگه غلوب باشه معنای چی است؟ آقا ارتفاع شأنه، بعد اینجوری گفته. خب میرسیم سر انبسه، کسی بر وثاقت ایشون البته توثیق نکرده و قدی هم نرسیده و اختلاف درش شده که امامی هست یا غیر امامیه. اگر ثابت بشه امامیه، خب ایشون روایت کثیره دارد و اجلای اصحاب ازش نقل کردن و روایتشون زیاد هست که ما اینجا لذا ایشون میشه از مشاهیر و کافیست برای ایشون، و لذا اگر قدی ظاهر بشد در ایشون ظاهر می شده و روایتشون زیاد هست، روایتشون عرض کردیم به بیش از 50 می رسد و کتاب هم دارد. خب این، اما اگر امامی نباشه چی؟ چون گفته شده که امامی نیستشون، خب اونم همینجور ما گفتیم به طریق فحوا دیگه، چون وقتی که شخص امامی نیست اصحاب ازش نقل می کنن به طریق فحوا، اگر درش قدی باشه و ذکر بکنن، چون هیچ محملی دیگه ندارد نقل روایت از او به خلاف غیر امامی، به خلاف امامی در امامی محمل دارد، محمل همون اسوت العداله هست، کل امامی این که لم یظهر فی قد انفا و عدلان، خب این محملش دارد که اینا از این باب نقل کردن، خب همون تکیه کردن بر همون نقل کردن، بله. اما این محمل برای غیر امامی وجود چی آقا؟ نداره. بنابراین اولاست به این که اگر درشون قدیه بود میباس چیکار بکنن؟ آقا ذکر بکنن، حیث این که روایات زیادی اصحاب ما ازش نقل کردن هیچ قدیه هم او رو چی آقا نکردن. لذا اگر مشاهیر باشه عامی و هیچ گونه قدیه از جانب ردی قدیه از جانب اصحاب ما به روایتش نرسه، این قاعده در اونجا هم چی میشه آقا؟ جاری میشه از مشاهیر بین اصحاب ما، نه بین اهل عامه، توجه فرمودید اینطوری. خب حالا کشی دارد که حالا با قطع نظر از این کشی دارد قال حمد وی انبسه بن مسعب ناووسیون واقفیون علی ابی عبدالله علیه السلام. حالا چرا ناووسی نامیده شده؟ به خاطر اینکه یک رئیسی داشتی که اون فرقه اینها بهش میگفتن فلان ابن فلان ابن ناووس. خب و برقی و شیخ اشاره نکردن که چون ناووسی هست، بلکه از جمیل ابن دراج معلوم میشد که ایشون امامی بوده، چون ایشون گفته که یعنی وحید بهبانی اینجور روایت نقل میکند، میگد که ربل کلینی و شیخ فی صحیح ان ابن ابی عمر ان جمیل، خب تا اینجا صحیح هست دیگه، ان احدهما لا یجبر الرجل علی نفقت الابوین والولد، خب نمیشه شخص رو به نفقه پدر پدر مادر، معذرت میخوام، به نفقه الزام کرد مگر بر نفقه پدر و مادر و فرزند. قلت لجمیل فل مرعه چی؟ نفقه همسر چی؟ نمیشه اجبار کرد؟ قال قد روا اصحابنا و هو انبسط ابن مسعب، که نقل کردن که انبسه باشه، و سورت ابن کلیب ان احده ما علیه السلام قال انهو ازا کساها الاخر، روایت میاره الاخر اینجا نیوردیم روایت رو، الا ان قال ولعل نسبته، حالا وحید داره میگه نسبت این انبسه الا نبوسیه به سبب ما روی انه، این روایتی از انبسه نقل شده که ایشون از امام صادق علیه السلام یک روایتی رو نقل کرده که به خاطر اون روایت این رو گفتن نبوسیه است. اون چیه؟ قال من جاءکم یخبرکم انه، امام صادق علیه السلام فرموده یخبرکم انه غسلنی و کفننی و دفننی فلا تصدقوه. خب این رو گفتی که خب دلالت بر این است که من امام آخر هستم و هر کس هم بگه که چون لا یقصد امام ادن امام دیگه، اون وقت هر کس هم به شما بگه من غسل داده کف داده که بخواد که از این راه امامت رو خوش اثبات بکنه، شما باور نکنید. خب این رو نقل کرده از این جهت تلقی کردن که بس بنابراین چی اساقا توقف کرده بعد امام صادق علیه السلام میشه ناووسی. بله حالا در خود ناووسی عرض کردم دو تفسیره، یکی این که کلن کسانی یک طایفه ای از واقفه که توقف کردن بر امام صادق علیه السلام و انکار کردن امامت امام موسی بن جعفر علیه السلام رو، که اینا به اینا گفته میشه آقا ناووسیه، پس بنابراین توجیه اول و توجیه دوم قابل جمع هست، مانعت الجمع نیست. یعنی طایفه ای از واقفه ای که رئیسی داشتن که اون رأسشون میگفتن چی آقا فلان ابن فلان ابن ناووس، توجه فرمودید؟ پس اون وجه تسمیه اصلیشونه. خب خود فرقه ناووسیه مذهبشون چیه؟ توقف بر امام صادق علیه السلام هست اینطوری. و بعد ایشون ادامه میده کلام وحید همجور ادامه میخونیم الان، بعد دارد که خب مراد جمیل از اصحابونا، بنابراین ایشون بعضی گفتن اصلا اصحابونا یعنی که مقصود ایشون ناووسی هست، در حالی که گفته شده نه این دلیل نیست، این خلاف ظاهره که اصحابونا بگیم ناووسی هست، ولذا وحید این رو رد کرده و لکن به این روایت استدلال کرده، همین روایتی که گفتیم، نه اینکه از اصحابونای جمیل استفاده بشه. اون وقت دارد که نه ما رو بیان هو ان صادق علیه السلام یوه بکن اون ناووسی هن کما یوه مزاده که جواب الامام صادق علیه السلام اما اخبر الیه انبسه ای سوره بالکلینی فی صحیح ان جابر بن یزید الجوفی ان ابی جعفر علیه السلام، روایت دیگری است سئل عن القائم اجل الله تعالی فرجه الشریف، حضرت یعنی امام باقر علیه السلام فضرب بیده به دستش زده علا ابی عبدالله، دستش آورد و شانه حضرت و ایشون اشاره کرده بهشون زده و قال حازا والله قائم آل محمدین صلوات الله علیه مجمعین. سوال کرده از این عنوان، حضرت فرمود ایشون هست. قال انبسه فلما قبض ابو جعفر علیه السلام، وقتی که امام باقر السلام شهید شدن فوت کردن، دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فاخبرته بذاله، من حضرت شدم از سوال کردم این روایت رو این قضیه رو که پدر بزرگوارتون شما رو اینجوری معرفی کرده، فقال یعنی جابر نقل کرده در مورد از پدر بزرگوارتان که راجع به شما اینجور گفته، فقال صدق جابر، جابر درست نقل کرده. ثم قال لعلكم ترون ان ليس كل امام هو القائم بعد الامام الذي قبله. شما شاید اینطور خیال میکنید که نمیشه هر امامی رو قائم متصف کرد، نه، هر امامی قائم هست و این رو میشه، این رو از نظر ما قائم هر امامی، لقب هر امامی میتونه باشه. حالا این رو انبسه نقل کرده و خطاب حضرت به انبسه هست، قال انبسه فلما قبض دیگه، این خطاب انبسه هست. این رو گفتم پس انبسه از این جهت به اصطلاح بله واقفی هست، نقل کرده واقفی. بعد زیدش به اخو نمیرسونه، فزر به یدی علی عبید السلام فقال فلان، ایش نقل کرده و قال انبسه. این حالا این بله تعجبه چطور از این روایتشون استفاده کرده. تا اینجا چه الان ما آوردیم به اصطلاح عبارت معجم هست، آقای خویی استفاده کرده. حالا این ما اینجا نوشتیم زیرش لکن لا دلالت لحاظ سیع لکن انبس ناوسیان و غایت مدن الله زعم و ان نبی عبدالله السلام هو قائم آل محمد صلی الله علیه و سلم. او اینجور فکر میکرده، یعنی داره که زیدش خود نقل میکنه که حضرت نفی کرده این رو، توجه فرمایید. یعنی این زعم رو کرده، درسته این زعم رو کرده که سوال کرده دیگه. منطقه مراتب حالا مثلا میشه استدلال کرد، میشه به یک نحوی استدلال کرد. ببین که ایشون پس اثبات میکنه که ایشون چنین اعتقادی داشته، چنین برداشتی و چنین فکری از حرف امام باقر السلام از فرمایش ایشون چی آقا داشته دیگه. بله این اعتقادشون بوده، منطقه داره از بعدن میگه ملاقات کردم حضرت اینجور گفتن. حالا آیا ایشون پذیرفتن این رو؟ نپذیرفتن، این فقط روایت ازشون کردن، این ساکته. شاید استدلالی که شده به لحاظ این بود که ایشون اعتقادش این بود، بعدن این رو سوال کرده حضرت نیو جواب داده. حالا نگفته که ایشون بعدن دست برگشت از این برداشتش فلان اینا، شاید از این جهت باشه، ولی ظاهرش باید این باشه که بعیده، چون که وقتی که وارد میشه سوال میکنه حضرت جواب میده، باید ایشون برگشته باشه و واقع اعتقادم داشته باشه، باید برگشته باشه از این هم. نعم
الناوسی
کانوا واقفین،
یحتمل ان
الناوسی
کانوا
كلهم من الواقفین، یحتمل لبل هو ثابت. اصل هذا العنوان لطائفه من الواقفيين،
نعم
هذا مصادره بالمطلوب، لان استدلالنا بهذه الروايه ان هذه الروايه هل تدل على كون انبس ناوسيا ام لا. نقول استنباطنا ان انبسه اخذ به قول الباقر علیه السلام و اعتقد به قولی و تلقا من قولی و فهم من قول الباقر علیه السلام ان الامام الصادق هو قائم آل محمد و ینتهی بالامامه، تنتهی بالامامه، هو کان اعتقاد کده به دلیل تلقیه و فهمه من کلام الامام الباقر علیه السلام. ولكن ثم عرض ذلك على الامام الصادق علیه السلام بعد وفات امام الباقر علیه السلام، قال الامام علیه السلام لا هذا ليس معناه ان الامام تختم بي، لا بل معناه ان كل امام يصح ان نتصف بالقائم، هذا معناه كذا. فلو بنينا على ان انبسه قبل قول الامام الصادق ورجع عن اعتقاده فهذا دليل على انه رجع عن اعتقاده، بل لعل قائلنا يقول ان هذه الروايه تدل اساسا على انه ليس من الناوسيه. لماذا؟ لانه لم يقبل يعني لم يرتضي ولم يعتقد بذلك، والا لو كان معتقدا لما سال بعدا عن الامام الصادق عليه السلام، حيث انه سال عن الامام الصادق عن هذه القضيه فهذا دليل على انه لم يعتقد بذلك، والا لو كان معتقدا المعتقد لا يسال عن اعتقاده القطعي. التفتم بله در مجموع میشه گفت که یک وجه این است که ایشون ناوسیه نیست، دلالت داره بخاطر اینکه اگه ایشون اعتقاد داشت که سوال نمی‌کرد، که او اعتقاد داشت دیگه، تو معتقد که یقین داره که سوال می‌کنه. پس معلومه از اولش هم او برداشت کرده بود اما یقین نداشت، فکر می‌کرد مثلا در حد اعتقاد نبوده. یا اگر در حد اعتقادم بود اومده سوال کرده و خواهد حضرت گرفته و جوابشو دیگه اعتقادش تصحیح شد مثلا اینجوری. در حال این ها هیچ گونه ضرری نمیزنه به اصل مطلب، به خاطر اینکه این فوقش همه اینا میرسونه فساد اعتقاد دوتا ربطی نداره به مسئله وساقت در نقل، که اون از مشاهیر هست و همون که عرض کردیم ان کلام کافیست. بعد خب قیاس ابن کلوب، خب ایشون عامی هست، نجاشی شیخ ایشونو ذکر کردن، هیچ گونه به اصطلاح توصیقی نداشتن، ندارن راجع به ایشون در فهرست، شیخ در فهرست، در رجال هیچ جا، ولیکن در عده کلامی دارد که عملت طائفه به ما رباه و حفص ابن غیاث، قیاس ابن کلوب و نوح ابن دراج و سکونی و غیره من العامن ائمه مع فی ما لم ينكروه، بعد فی ما لم ينكروه و لم یکن عندهم خلافه، ظاهرا ينكروه یعنی ينكروه الاصحاب، بعد و لم یکن عندهم عند الاصحاب یعنی خلافه، یعنی مادامی که اصحاب امامیه ما انکار این روایت این شخص رو نکنن، یعنی برخلاف این روایت نقل نکنن، این روایتش از جانب روایت امامیه معارض نباشه، معارض نداشته باشه، و یا اینکه اتفاق نکنن. دومی لم یکن اندام خلافو، یک معناش این است که اتفاق در رأی نکنن برخلافش، ینکرو اینه، یعنی اتفاق بکنن اعراض بکنن ازش، اعراض بکنن این میشه چی آقا؟ انکارش. او ولم یکن عندهم خلافه، یعنی عندهم خبرون مخالفون لخبر مثل ها اولا، به این فقره دوم معناشی میشد. پس دو شرط میشد اینجا کلام شیخ، بهش دو تا شرط میشد، یک شرط این که اصحاب ما اتفاق برخلافش نکنن، یعنی رأی اصحاب ما برخلافش نباشه، خب این رأی برخلاف بدن یعنی چی؟ یعنی انکار کردن روایت دیگه، توجه فرمودی اعراض کردن، این لم ينكروه به این معنی خودشون انکار نکنن. حالا صبر کنید، این حرف شیخ طوسی داره میگیم، الان شیخ طوسی میخوام بگیم حرفش اینه، یکیش اینه، یکی دیگه این که اصحاب ما روایت بر خلافش چی آقا؟ نقل نکنن. شیخ طوسی یک جان چند جای عده همی رو دارد، این یکی از مواردشه، به شرط این که اصحاب ما به خلافش فتوا ندن، اعراض نکنن، و به شرط این که روایتی صحیح معتبر اصحاب ما برخلافش نداشته باشن، یعنی روایت این افراد معارض نباشه به روایتی از اصحاب ما، یا مخالف رأی اصحاب ما چی آقا؟ نباشه. در این دو صورت روایتش حجته و الا فلا. حالا توجیه فرمایششون چیه؟ توجیه فرمایششون این است که بعضی از روایات داره که آنچه که مخالف با روایات ما هست اون رو رها بکنید، از اینها تمسکش بعضی از این روایات هست، یا اینکه ما بخوام بگیم که نه، اگر روایتی برخلافش باشه خب اگه دائر باشه بین روایت عامی و بین امامی، خب طبعا اون روایت اصحاب ما میشد دیگه، خب این مقدمه دیگه، باید این رو بگیریم دیگه. خب دلیل این است که اصحاب ما بر حقن، اونا بر باطل. نه، در جایی که مخالف نقل نکنن، در جایی که باشه و مخالف نقل بکنن معلوم میشد که خب اصحاب ما مخالفت ندارن، ولی ممکن حق باشه.
نظر مبنایی اگر این شخص ثقه هست باید حقشو گرفت، اگر ثقه نیست نباید گرفت، حالا چه عامی باشه چه غیر عامی.
خب ثقه هم باشه معذالک،
این فرمایش شیخ ناظر به وساقت این نیست، عمل به اخبارشون. خب چرا ما باید به عمل عامی که وساقتش هم برای ثابت نیست عمل کنیم؟
نه، اصحاب ما میگه عمل کردن، همه ما اصحاب ما میگه اتفاق کردن، اصحاب ما یعنی قدمای اصحاب اتفاق داشتن، و چی اتفاق داشتن؟ برای این که اگر یک روایتی از این اشخاص فقط، نه از همه اهل عامه با، نه خصوص این اشخاص نقل شده باشد، در خصوص اینها عمل میکردن مادامی که معارضی نداشته، یعنی این دلیل در واقع میشد اتفاق اصحاب دیگه بله تموم شد دیگه بله بله بله
بله بین قاضی و شیعه شیعه رو مقدم میکردن
ولی الان فعلا دلیل ما این است که اصحاب به روایت اینا عمل میکردن تموم شد ما تا کی عمل میکردن تحت این شرایط همون دلیل ماست و سلام اصحاب اتفاق کردن و عمل به این روایات اینا کی عمل میکردن در این دو شرط در تحت این شرایط همون شرایطی که اصحاب عمل میکردن خود عمل اصحاب چی میشد آقا؟ دلیل دیگه تموم شده بله مزیق مانده مطلق عمل نکردن در چنین موارد عمل کردن حالا ما دیگه دنبال دلیل دیگری نباید باشیم خود
عمل اصحاب بالاخره دلیل عقلایی داره شرعی
نه عمل اصحاب دلیلش این است که کاشفی از رأی معصومه کاشف از این است که این مطابق با رأی ائمه هست چون اونا قدما بودن غری همون تقریبی که گفتیم مشهور قدما چطور ضعف سند رو جبران میکنند تا چه رسد به اینکه اتفاق کرده باشن
و اینا با این فرمایش فقط همون محدوده که اصحاب عمل کردن و مفاد اون روایت
بله 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 نه 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 کلام این است که این چند تایی که ایشون اسم برده ایشون داره شهادت میداد که همه اصحاب اتفاق کردن بر عمل بر کل روایات اینها نه روایتون دون روایه رجی فرمودید منتهاش تحت دو شرط یکی اینکه خودشون خب عمل نکرده باشن اعراض کرده باشن که خودش خارج دیگه تمام شده هیچی رفت اصلا موضوع هم خارجه تجربه کردید خب یکی
بخشی از روایت
نه بخشی نیست مراد شیخ طوسی این نیست آقا اون یک خارج از محل کلام ماست شیخ طوسی اینو گفته اینو گفته که همه اصحاب اتفاق کردن بر روایت به عمل به این روایات این بزرگواران
توصیق خاص نمیشه
نه توصیق خاص نمیشه بل توصیق خاص اسم ببرن اسم نبردن که نه اسم نبردن که توصیق خاص اسم فلان ثقتون این اسمش میگن توصیق خاص بعد این میشه معتبر از نظر ما معتبره تعبیر میکنیم اگر هم این عمل کاشف از وساقت کسی اثبات بکند هست میشه موثقه بله خب یکی از اون رباط قاسم ابن محمد هست قاسم ابن محمد در اسناد بسیار از روایت اومده که خب اینجا آوردیم بیش از 200 روایت منتهی مراتب قاسم محمد دو تا هستن چند تا اصلا قاسم محمد زیادن منتهی اونی که روایت داشته باشد و معروف باشد و سر زبون باشد و هویتش معلوم باشد همین دو بزرگوارن یکی قاسم محمد جوهری یکی قاسم محمد اصفهانی قاسم محمد اصفهانی قدیل الروایه هست اما قاسم محمد جوهری کثیر الروایه هست روایت زیاد دارد کتب دارد روایات دارد خب عند اطلاق لفظ قاسم ابن محمد بدون اصفهانی و بدون جوهری این منصرف میشد به کی آقا؟ کثیر الروایه که جوهری باشد در مورد جوهری هم هیچ گونه قدی نرسیده توجه فرمودید و اما در مورد اصفهانی خب البته قد رسیده محمود اردبیلی گفته که این دو تا هستن این حرف درست نیست چون شیخ و نجاشی هر دو رو به عنوان ما مطرح کردن و ازشون کتاب رو باید کردن فرضا این کلام اردبیلی مخالف با صریح به اصطلاح عنوان شیخ و نجاشی هست فرضا نمیشه این رو قبول کرد این آدرس آوردیم ملاحظه بفرمایید طریقشون هم مختلفه با هم یکی نیست و حالا در مورد اصفهانی
چرا میگه یکی هستن بچه‌ش چیه؟
بله
بچه که اینا یکی هستن اصفهانی و جوهری رو یکی میگیره
این که یکی باشن دارد که یکی رو ایشون بله استظهار کرده دیگه قاسم محمد گفته یکیه برای اینکه وجهش این است که در روایات کنه اصفهانی نیومده به عنوان قمی اومده توجه فرمودید و این میتونه اعم باشه نسبت به جوهری و نسبت به اصفهانی لفظ اصفهانی نیومده خب این وجهشه ولیکن عرض بکنه خدمت شما که نجاشی اینجور دارد ببینید دارد که قاسم ابن محمد ابن قمی یا رفع به کاسولا لم یکن به مرزی خب این تضعیفش کرده اینجا دیگه اصفهانی نداره الان تجه فرمودی قاسم ابن محمد قمی داره شیخ دارد که قاسم بن محمد جوهری البته دارد در اصحاب، و خب این که حالا یکی باشند یا دوتا باشند، ما فقط همین مقدار اینجا بودیم که اردبیلی، خب اسمشون قاسم محمد اردو دیگه، منتش این که دوتا باشند رو ما اثبات کردیم به دلیل این که نجاشی و شیخ هر کدوم رو به عنوانهی آوردن جدا جدا و برای اینا هم طریق جدا گفتن، خب این کافیه. اما اینکه ایشون چرا یکی ذکر کرده، خیال بکنم وجهش این است که اصفهانی نیومده در روایات، قومی اومده، منتش رجالیین این رو به اصفهانی تعریف کردن و قاسم محمد اومده، توجه فرمودید، ایشون میگفت یکیه، در حالی که به خاطر اون کتبی که مختلف هستن، اسمی که مختلفه، و قاسم محمد جوهری البته در روایت اومده، اصفهانی نیومده، جوهری اومده. فلذا این رو ما خواهم بگیم دوتا هستن، درسته، ولیکن منصرف میشد به جوهری، چون
جوهری متصف به قومی شده توی
نه قومی نیومده، جوهری اومده، و دزا اگه قومی بود که خب به اصطلاح همون کلام ایشون شامل میشد، ولی خود نجاشی جوهری رو جدا مطرح میکند، اون قومی رو جدا، و دزا شیخ هم جوهری دارد بله، و دیگه غیر جوهری رو ندارد.
کلمه اصفهانی از کجا اومده؟
اصفهانی در کلمات بعضی مثل مرحوم بله همین جام الرباط اومده و بعضی از اصحاب دیگه اومده که اینا گفتن اصفهانی که در اینجا ذکر شده و ما آوردیم دیگه. بله اصفهانی در کلام نجاشی به عنوان قومی اومده، اصفهانی نیومده. ابن غزاری بله نهی بردیم ابن غزاری در اصفهانی بله
آها.
نه گفت که خوب
زیادی که آوردن برای ایشون هر یکیه، هر دو گفتن خاصولا
آره
برای هم قومی گفتن هم برای اصفهانی، برای اون رو به خاصولا
بله بله. در هر حال
این دوتا رو گفتن یکیه، قومی و اصفهانی یکیه.
نه 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 نه، اردبیلی که تصریح دارد اتحاد جوهری و اصفهانی در نگاه بکنید در جامع الرباطشون دارد، ولذا مرحومای خویی این کلام اردبیلی دارد میکند که نه دوتا نیستن. در هر حال در روایات ما قاسم بن محمد جوهری اومده، شیخ طوسی هم عنوان کرده قاسم بن محمد جوهری رو، و لذا هم نجاشی هم شیخ سند دارند به کتاب ایشون قاسم محمد جوهری، و لذا این است که این اصل است که دوتا هستن، توجه فرمودی؟ نمیشه گفت یکی هستن.
خب این هم توصیق دیگه، توصیق
خاصه. چی؟
همین که سند دارن به کتاب.
سند؟ نه سند که توصیق نمیشد که، نقل میکنم که
خود مرحوم نجاشی
در کتابه. منتهی در مورد قاسم محمد قمی که گفت لم یکن به مرضیین، مرحوم آیه چیز میگد که اون قومی در واقع همون اصفهانی دیگه، قوم اصفهان نزدیکن، یکی هستن، ولذا استظهار کردن که مقصود به اصطلاح ایشون که تضعیف میکنه، یعنی مقصود نجاشی که تضعیف میکنه قاسم محمد قومی که یورپ به کاسولا، این همون اصفهانیه، چون در مورد جوهری قومی گفته نشده، تجربه فرمودید؟ اینطوری این سرش اینه بله. در هر حال عمده این است که در روای
در بحث کتاب عرض کردم
کتاب نه کتاب قوزعفرم کتاب دارن فرابان، کتاب دلیل نمیشد که بله، و نه کتاب دلیل نمیشد این، لکن ابن داوود تصریح کرده به بساغت همین جوهری، ما دیگه غیر از ابن داوود کسی نداریم که تصریح کرده باشه به بساغت جوهری، اصلا متعرض حالش شده باشه، ولیکن چون روایات زیاد هست فراوان هست و هیچ قدی به عنوان جوهری نرسیده، به عنوان قاسم ابن محمد قمی رسیده که این وصفشون نیست بله، وصف جوهری چی آقا؟ نیست، همین کافیه بله.
توصیل ابن داوود رو
دیگه
قبول
نه معید آوردیم، چون قدم ها که نیست، ما داشت ما همون کافی هست برای ما که لوکان فیه قد هون لبان، چون قد نداره دیگه.
قدم ها را توصیف خاص میدیم
بله دیگه، این معلومه دیگه، چند بارها گفتیم دیگه، چون قدم ها غریب اصل ائمه بودن، اونها توصیفشون اعتبار داره و الا متأخر اعتبار نداره که. بله زاد ابن داوود از قدم ها نبوده. بله این که روشنه. خب تا اینجا کافیه انشاءالله در جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.